بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در قسم أول به آخر رسید، در جایی که مطلق و مقید بدون سبب وارد شوند. بفرماید اعتق رقبه، بعدا بفرماید اعتق رقبتن مؤمنه. تمام اقسام این بخش را خوندیم و آقایان باید دو کلمه را حفظ کنند: حمل مطلق بر مقید در جایی که سببش ذکر نشود. یکی از دو علت را باید داشته باشد، یا وحدت حکم باشد، وحدت تکلیف، از وحدت تکلیف پی ببریم به حمل مطلق بر مقید، و یا وجود تنافی، تنافی بین مطلق و مقید باشد. تنافی سبب شود که ما مطلق را حمل بر مقید کنیم. از این طرف بگد لا تعتق رقبتن، از اون طرف بفرمگد اعتق رقبتن مؤمنه. حرمت مطلق با ایجاب عتق مؤمنه سازگار نیست، مگر اینکه مطلق را بر مقید حمل کنیم. فالسبب علی حمل المطلق علی المقید فیما اذا لم یذکر السبب احد الامرین: یک، وحدت التکلیف یا وحدت الحکم. دو، وجود التنافی بین المطلق والمقید، به گونه ای که تنافی رفع نمی شود مگر مطلق را بر مقید حمل کنیم. غالبا اگر مثبتین باشند اونجا وحدت تکلیف میاد، در غیر مثبتین علت حمل وجود التنافی بین المطلق والمقید، ولا یرتفع التنافی الا به حمل المطلق علی المقید. اصل قسم ثانی، ما اذا ذکر السبب، این سه صورت دارد. گاهی سبب در هر دو ذکر می شود، اتفاقا وحدت نوعی دارند، سبب در هر دو یکیست. دو، گاهی سبب ذکر شده اما وحدت نوعی ندارن. سه، سبب در یکی ذکر شده هست. باید اقسام احکام هر سه قسم را بخوانیم. اما قسم اول که سبب در هر دو ذکر شود و سببها وحدت نوعی داشته باشند، بفرماید اذا افطرت فی شهر رمضان فاعتق رقبه، بعدن بفرماید اذا افطرت فی شهر رمضان فاعتق رقبتا مؤمنا. در اینجا مسلماً باید مطلق را حمل بر مقید کنیم. چرا؟ نکتش را بفرمایید. چرا؟ چرا؟ نه. چرا؟ چرا؟ به وحدت الحب، از وحدت سبب، از اینکه سبب در هر دو یکیست، از وحدت سبب پی میبریم به وحدت تکلیف. وقتی هم تکلیف واحده، دیگه معنا ندارد که دو نوع تک دو نوع متعلق داشته باشه، متعلقش باید یکی باشد. بنابراین در اینجا از وحدت سبب پی به وحدت تکلیف میبریم. تکلیف هم که واحد شد باید متعلقشون یکی باشد، معنا ندارد متعلقشون دوتا. عرض کردم عیناً حکم مثبتین پیدا کردن که احراز وحدت حکم کرده بودیم، ولی در اونجا سبب ذکر نشده بود، از خارج فهمیده بودیم تکلیف یکیه، ولی در اینجا چون سبب ذکر شده هست، هر دو افتر تفی شهر رمضان، از وحدت سبب پی به وحدت حکم میبریم، حکمم که واحد شد باید متعلقش یکی باشه. و اما صورت ثانیه، سبب هست اما تعدد نوعی دارن، بگد این افترت فاعتق رقبه و این ظاهرت زهار و این ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنتن. آیا در اینجا حمل مطلق بر مقید بکنیم یا نه؟ جواب بگید نه. چرا؟ چون سبب وقتی که دوتا شد حکمم می شود دوتا، معنا ندارد که حکم یکی را بر دیگری بار کنیم. ممکن است افطار مطلق رقبه را بخواد اما زهار رقبه مؤمنه را بخواد. پس در جایی که حکم سبب متعدد شد، تعدد نوعی، سبب تعدد نوعی پیدا کرد، پی میبریم به تعدد حکم. حکمم که متعدد شد معنا ندارد که متعلق هر دو یکی باشه. بله دیگه، نیستن از نظر واقع، ولی در ظاهر یکی اعتق رقبه است، دیگری اعتق رقبتن مؤمنه. نکتش تعدد حکمه. تعدد حکم را از کجا فهمیدیم؟ از تعدد سبب. و اما صورت ثالثه، سبب در یکی ذکر شده اما در دیگری ذکر نشده. گفته این ظاهر که فاعتق رقبه، در دیگری گفته که ببخشید اعتق رقبه، در دیگری گفته این ظاهر که فاعتق رقبتن مؤمنه. مطلق بی سببه اما مقید با سببه. اینجا چه کار کنیم؟ آیا اینجا حمل مطلق بر مقید کنیم یا خیر؟ از بحثهایی که پریروز چهارشنبه کردیم اینجا باید استفاده کنیم. کجا؟ در جایی که مثبتین بود هیچ کدوم هم وحدت و حکمشون احراز نشده بود، فقط آمده بود اعتق رقبه و آمده بود اعتق رقبتن مؤمنه. اونجا هر چه گفتیم اینجا هم همونو میگیم. اینجا گفته اعتق رقبه، بعدن گفته این ظاهرت اعتق رقبتن مؤمنه. در اینجا آیا حمل مطلق بر مقید بکنیم یا نه؟ جواب نه. نه سب نه. چرا؟ زیرا علت حمل احد الامرین، یک یا وحدت حکم باشد یا مطلق مقید با هم تنافی داشته باشند. اینجا هیچ کدام نیست. اولا وحدت حکم را احراز نکردیم، ثانیا تناهی نیست، بگد هعت رقبه، بعدن بگد این ظاهرکه اعتق رقبتن مؤمنه. این فرموله ها را باید آقایان حفظ کنن. حمد المتق علی المقید معلول احد الامرین، یا باید وحدت و حکم باشد تا بگیم متعلقش یکیه، یا حفظ مطلق علی اطلاقه و مقید علی قیده با هم منافاتی داشته باشد. هیچ کدام از اینها نیست. باید بگیم دو تا کار کنی، یک عتق رقبه مؤمنه کن، دیگری هم مطلق رقبه را آزاد کن. حالا اون مطلق میخواد ضمن کافره باشد یا ضمن مؤمنه. و ما دومی را انتخاب کردیم، گفتیم ما نحن فیه از قبیل شک در سقوط. دو تا خطاب داریم، یکی را انجام دادیم، مؤمنه را آزاد کردیم، اما شک داریم که آیا اون خطاب دیگر هم ساقط شد یا ساقط نشد. اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. تلخص من اول درس الهنا، اگر آمدیم در مطلق و مقید هر دو سبب مذکور وحدت نوعی دارند، یحمد. چرا؟ به وحدت الحکم. المنکشف من وحدت سبب. و اگر تعدد نوعی دارند، یکی افطار است دیگری ظهار است، لا یحمد، نه وحدت و حکم دارند و نه تنافی هست. تنافی یعنی چه؟ هم بخواهیم مطلق را علا اطلاقه حفظ کنیم، مقید را هم علا قیده. تنافی در اینجا نیست. و اما در جایی که در یکی سبب مذکوره اما در دیگری مذکور نیست، این شبیه همون مثبته نیست که وحدت و حکمش احراز نشده بود. در اونجا گفتیم از قبیل شک در سقوط. اینجا دلیل نداریم که مطلق را حمله بر مقید کنیم، نه وحدت و حکم دارن و نه تنافی بین مطلق و مقید هست. هر دو را حفظ میکنیم، میگیم بشر باید بروید و بنده آزاد کنید. در یکی باید ایمان باشد اما در دیگری در ایمان اختیار دارید.
اگر یکی از بلادهای هم وحدت حکم باشه، در نافیه این هم وحدت حکم وجود داره، ولی شما اونجا حمل مطلق و مقید نکردید. لا تشرف ما ان، لا تشرف ما ان مسکرا، در اینجا وحدت حکم وجود داره، باید هم بخورید، ولی شما قائل به عدم
هستید. در کجا؟
در جایی که هر دو نافیه این باشه.
ما در نافیین، بحث ما در نافیین جداگانه بود. در نافیین عرض کردم چون که تابع مفسده هست، مفسده مسکر مطلقا هست، خمرم مفسده مطلق دارد، این سبب شد که ما هم نکنیم. و الا اگر این قرینه نبود حمل می کردیم. قرینه داریم اونجا، چون هم مسکر مفسده دارد و هم خمر. مطلق مسکر هم مفسده دارد، مطلق خمر. ارز کردم خدمتون که این قرینه اونجا هم حمل می کرد. حالا مثال بعد شما را فکر بکنیم. تبدل من اول البحث الهنا، حفظ کنیم هر کجا که وحدت و حکم باشد آقایون حمل کنند، هر کجا که حفظ مطلق علا اطلاقه و مقید علاقیده قابل جمع نباشند، ناچاریم اطلاق را قیچی کنیم. در غیر این موارد دلیلی بر حمل مطلق بر مقید نیست. بحث ما در مطلق مقید به آخر رسید. بقی الکلام فی الامور الاربعه المجمل والمبین. آیا آخون این دوتا را گفته و هر اینکه حقش بود دوتای دیگرم بگه؟ المحکم و المتشابه، اینها را هم بگه، چون اینها کنار هم هستن، شبیه همن. المجمل و المبین و المحکم و المتشابه. علت این که غالبا اصولی ها محکم متشابه را نمیگن، چون غالبا آیاتی که مربوط است به فروع غالبا محکم است. در آیات مربوط به فروع مثلا متشابه نداریم، چون متشابه معمولا راجع به عقاید است، صفات خداست، ولذا آقایان محکم متشابه را بحث نمی کنند. علم اصول مقدمه فقه، در فقه آیات روایات، آیات روایات مجمل و مبین دارن اما محکم و متشابه ندارن. آیاتی که مربوط به احکام شرعیه است، من الطهارت الى الدیار. ولی ما همه را بحث میکنیم، هم مجمل و هم مبین و هم محکم و هم متشابه. اما المجمل به لغت اگر مراجعه کنیم، لغت مصباح المنیر حیومی از علمای قرن هشتم کتابی دارد به نام المصباح المنیر. غالبا فقها در معانی به این کتاب مراجعه میکنند، میگن مجمل عبارت از این است که انسان جمع در تعبیر کند، تعبیر خودش را جمع کند، در مقابل باز کردن، سفره را جمع کن، سفره را باز کن. مجمل از اجمل است، اجمل فی الکلام، یعنی کلامش را جمع کرد. اما در مقابل مبین، بان یبی بان، بان یبونو یبینو، بان یبینو باز کردن و روشن کردن. معنی لغویش همینه، اجمل یعنی جمع کرد، در مقابل بان باز کرد. اتفاقا در قرآن هم آمده، قالوا لولا نزل علیه القرآن جملتن واحده. چرا یه جا نمیاد؟ جملتن واحده جمع کند، مانند تورات، تورات یک جا بر حضرت موسی آمد. چرا قرآن هم مانند تورات نیست؟ جواب میفرماید کذالک لنثبت به فؤادک و رتلناه ترتیلا. اجمل جمع کند پشت سر هم، بین باز کند. در کلام هم همینه، کلام مجمل داریم و کلام مبین. اگر عبارت قالب معناست، کلام قالب معناست، این مبینه. و اما اگر کلام قالب معنا نیست، فشرده است، اون مجمله. فارسیش همینه، مجمل و مبین. اگر این کلام طرف قالب معناست، معنا در قالب جامع و قالب هم جامع معنا باشد، میگن کلام مبین. و اما اگر فشرده باشد، عبارت فشرده است، معنا زیاده به اون میگن مجمل، غالب باشد و غالب نباشد. دوکان غالبن معنا و لفظ هر دو مساویان، این مبینه. اما اگر لفظ کمه معنا زیاده فشرده هست، به اون میگن مجمل. البته مجمل غیر از مبهمه. مبهم اصلا معلوم نیست چیه. حروف مقطعی که در اول سور هست اینا مبهماتن. الف لام میم مجمل نیست، مبهمه. مجمل در جایست که نخیر، عبارت هست، چیزی هم میفهمیم، اما باید فشار به ذهنمون بیاریم تا معنا را از این لفظ خارج کنیم. در مقابل مبین خیلی احتیاط به فشار مغز نیست. بناهن علا هازا معنای لغوی با معنی اصطلاحی خیلی دور نیستن. اجمل جمع بین باز کرد. اگر میگن کلام مجمل عبارت فشرده هست، معنا در آن فشرده رفته. اما مبین نه، الفاظ باز است، معانی هم باز، خیلی فرق نمی کند. انما کلام در حرف آقای آخوند. آیا اجمال و بیان، مجمل و مبین از صفات نفسی هستند یا از صفات نسبی هستند؟ کلام فی حد نفسه مجمل، کلام فی حد نفسه مبین، اینا میگن نفسی. یا خیلی بگیم نفسی نیستن بلکه نسبی هستند. ممکنه نسبت به زید مجمل باشه، نسبت به امر مجمل نباشه. از نظر بند اولیه ظاهرن مجمل و مبین از صفات کلامه و صفت هم نفسیه نه نسبی. عرض کردم اگر عبارت قالب معنا باشد مبین، اما اگر عبارت قالب معنا نیست، عبارت فشرده است، معنی زیاده، اینا میگن مجمل. این دیگه فرق نمی کند نسبت به شیخ الرئیس یا نسبت به یک آدم متوسط. حتی اگر شما کلام مجمل را به شیخ الرئیس بدهی، ممکنه اون زودتر بفهمد، اما باز کلام مجمله. از ظاهر ان الاجمال و تبیین من الصفات نفسیه است. خود کلام مستقلا مجمل است، برای همه مبین است، برای همه. خلافا لآی آخون، آی آخون می فرماید نه، الاجمال و تبیین من الصفات نسبیه است. ممکنه نسبت به عرب زبان مجمل نباشد، اما نسبت به عجم مجمل باشد. نسبت به آدم کم سواد مجمل باشد، ولی نسبت به آدم با سواد مبین باشد. نه، این صحیح نیست. اگر اجمال و اجمال و بیان را که معنا کنیم، این نباید نسبت به اشخاص فرق کنه. این صفت خود کلامه. اگر لفظ غالب هست برای همه مبینه. حالا یکی زود میفهمد، دیگری دیر میفهمد، اون تقصیر کلام نیست، اون تقصیر فهمشه. و الا کلام، کلام واضحی. در مقابل کلام فشرده هست، جمع هست، معنا زیاد است، عبارت کم، این مجمل است. حالا ممکنه مجمل را ملا صدرا زودتر بفهمه، فرد دیگر دیرتر بفهمه. این ظاهرا نسبت فرق نمی کند شیخ الرئیس باشد یا فرد عادی باشد، کلام نسبت به او یا مجمل است به همه یا مبین است به همه. سرعت فهم را دلیل بر عدم اجمال نگیر، بطء فهم را دلیل بر اجمال نگیر. در دنیا کلام و معنای قوالبی دارد، اگر این قالب قالب کامل است مبینه، اگر قالب ناقص است این مجمل. حالا شیخ الرئیس زودتر میفهمد، دیگری دیرتر میفهمد، این سبب نمیشود که مجمل از مجمل بودن بیاد بیرون. حتی مبین همچنینه، ممکنه مبین را شیخ الرئیس در 2 دقیقه بفهمد، دیگری در 10 دقیقه. این سبب نمیشود که کلام مجمل باشه. کلام فی حد نفسه، اگر لفظ قالب معناست این مبینه، قالب نیست این مجمله. حالا یکی دیر میفهمد دیگری زود میفهمد، این اثر در کلام نمیگذارد. و ثانیاً اگر حرف شیخ الرئیس حرف آخوند درست باشد، پس قرآن من اوله الی آخره مجمله، نسبت به غیر عرب، غیر عرب نمیفهمه. اگر واقعا بگیم نسبیه، پس بگیم قرآن مجید من اوله الی آخره مجمل. چرا؟ لأن غیر العرب لا یفهم. این اشتباهی بود که از آیه آخوند اجمال و تفصیل را نسبی گرفته است. نه، اجمال و تفصیل نسبی نیست، نفسیه. کلام یا قالب هست یا قالب نیست. لو کان قالبا مبینا لو لم یکن قالبا فمجمل. بله، یک اجمال و مبین نسبی داریم، نه نسبت به شخص، نسبت به خود کلام. گاهی ممکنه کلام از یه نظر مبین باشد، اما از نظر دیگر مجمل باشد. السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، از نظر قطع مبینه ببری، اما از نظر متعلق ید مجمله. ید اصول اصابع را میگن، زند را میگن، آرنج را میگن، کتف را هم ید میگن. بله، این هست، ممکن است کلامی من جهت مبین باشد و من جهت مجمل، اما نسبت به اشخاص نه. اشخاص میزان نیست، خودش اگر قالب است مبینه، اگر قالبش تنگ این مجمله. ازا علم که هازا فعلم ان لل اجمال سببین. اجمال دو تا سبب دارد، اما سببش مفردات و گاهی سببش هیئت. گاهی مفرد سبب اجمال، همین مثالی که خدمتتون عرض کردم که السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، ید مجمل است. ولذا در مجلس عرض کردم معتصم اختلاف شد، ید سارق را از کجا قطع کنم؟ از اصابع، از زند، از آرنج یا از که؟ اونها هر کدومشون یه فتوا دادن. حضرت جواد سلام الله علیه فرمود از اصول اصابع، اون آیه را هم شاهد آورد. متعلق مفرد مجمله، و گاهی نخی اجمال در مفرد نیست، اجمال در هیئت لا صلات الا بطهور، لا صلات الا فی المسجد. اولی میدونیم که جنبه به اصطلاح نفی صحت میکنه، اما دومی مردد است بین نفی الحقیقه یا نفی الصحه یا نفی الکمال. لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد ممکنه نفی حقیقت باشد، ممکنه نفی صحت باشد، ممکنه نفی کمال. همیشه اجمال یستند الى احد الامرین، یا مفردش مجمله و یا هیئت مجمله. دیگه غیر از این سببی برای اجمال نیست. حالا چند تا آیه را میخونیم تمرین کنیم ببینیم مجمل هست یا نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به. این آیا مجمل است یا مبین؟ حرمت اکل یا حرمت بی و شرا کدام از این هاست؟ حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، آیا این اکل مراده یا خیر بی مراده یا هر دو؟ قانون کلیست هر موقع به معکولات چیز را نسبت دادن، در اونجاها متعلق حرمت اکل. حرمت علیکم یعنی اکل. البته ممکنه میته بیعش هم حرام باشد، اون جای بحث نیست، ولی این قرینه است اگر آمدن به معکولات حرمت را نسبت دادن، در اونجا یعنی حرمت علیکم اکل المیتتی و اکل الدم و ما اهل بغیر الله به و المنخرقت و الموقوذت و المتردیه. عرض کنم خدمتون که الا ما زکیتون. اینجا بگیم نه مجمل است، نه ظاهرا مجمل نیست. دو همین دیگه این قرینه داخلیه است نه خارجیه. معکولات وقتی بگن حرامه یعنی نخور. و اما آیه دوم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم الى آخر. در اینجا مراد آیا حرمت نظر، حرمت لمس یا حرمت نکاح؟ هر موقع حرمت را به زن نسبت دادن، قرینه داخلیه نکاحه، یعنی نکاح اینها برای شما حرامه، نه نظر. نظر مطلبی، البته ممکنه نظر برخی هم حرام باشد بعضی از این محرمات، اما مثلا جمع بین الاختین، اگر دختری را گرفت خواهر برای او حرامه، در این حال هم حرمت نظر هم دارد. ولی هر موقع حرمت را نسبت به نسا دادن، در اونجاها متبادر نکاح هست، یعنی حرمت نکاح اینها، پس اینها مجمل نیست. سوم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. مسلمن در از انصاب عبادته، یعنی حرمت عبادت اینها. هر موقع بگن بت حرامه یعنی عبادتش. بقیه چطور؟ انما الخمر و المیسر بیع و شرا در اینجا مطرحی. انما الخمر و المیسر، نه که قمار در کنارشه. اگر قمار نبود میگفتیم حرمت شرب الخمر، اما چون میسر در کنارش آمده ولی سا می فرماید و نفعهما و ضررهما اکثر من نفعهما، بگه مراد همان خرید و فروشه. بقیت هنا آیتون، اون آیه من میخونم. حرمت علیکم سید البر ما دمتم حرما، برای شما که محرم هستید شکار بیابانی حرامه. حرمت علیکم سید البر نبه ما دمتم حرما. بله حرمت، من چه خوندم؟ بله حرم علیکم تا نداره حق با شما. این به خاطر سبب لسان ما قبله. حرم علیکم سید البر ما دمتم حرما. البته سید البحر مسئله دیگری، سید البر. آیا در اینجا سید به معنای شکار، شکار کردن برای شما حرامه؟ فعل را میخواد تحریم کنم یا مراد از این سید المصید، اون حیوانی که شکار کرده؟ اثر عملی دارد. اگر بگیم سید به معنای مصدر است، سید البر کسی که محرم هست نباید شکار کنه، اما با لحمش کاری نداره. اما اگر بگیم نه، حرم علیکم سید البر، سید به معنای مصید، شکار شده، اگه اون باشد محرم نباید گوشت شکاری را بخورد که خودش شکار کرده باشد، چه محرم دیگر و چه محل، حتی محلم اگر شکار کرده باشد برش حرامه. این آیت ها حدی مجمل است که آیا فعل حرام است، شکار کردن حرام است، یا اون اکل مسید حرام است که سید به معنای مسید باشه. اولی بله نه، چرا؟ عرض کردم خدمتتون که لطف بفرمایید، عرض میکنم اشکال آقا را لطف بفرمایید. حرم علیکم سید البر ما دمتم حرما، اگر بگیم مصدر است شکار حرامه، کار با گوش نداره. و اما اگر بگیم سید به معنای مسیده، اون عرض کنم شکار شده حرامه، حتی ولو محل شکار کنم. آقا چون حافظ قرآنه، به احترام حفظ قرآن یه سؤالی مطرح کرد که خیلی مهم نیست. گفت اگر ارز کنم خدمتون که قرآن هفت متن دارن، بنابراین قرآن باید مجمل باشد، چون هر آیه برای خودش متنی دارد. اولا این بتون، بتون ارز کنم تو در تو هست، ارز هم نیستن و ما مکلف به اون بتون داخلی نیستیم، ما به همان بطن اول مکلفیم. بتون بعدی را اگر معصوم گفت قبول میکنیم، نگفت نه. بنابراین ان للقرآن سبعت و ابطن یا سبعون بطنن، اگر این روایات درست باشه، این بتون طول هم هستن و ما مکلف به بتون داخلی نیستیم، به همان بطن اول برای ما کافیه. و من فکر میکنم در قرآن مجمل غالبا کمه، به جهت اینکه قرآن برای فهم آمده است. البته مبهمات داره، مثل حروف مقطعه، اینها مبهمات هست. اما مجمل شاید در قرآن همین متعلق ها باشد، مثل ید، یا در تیمم دارد فتیممو سعیدن تجبن فمسهو به وجوهکم و اجدیکم. حالا از اینجا مس کنیم یا از اینجا، یا از اینجا. بله البته سعید علا فرض مجمل مطلق وجه الارض ارز کنم یا اینکه نخی همان تراب است و مجمل خیلی کمه، چون با هدف قرآن احسن ارز کنم خدمتون که قرآن برای تفهیم و تفهم آمده، قرآنی که برای تفهیم و تفهم آمده معنا ندارد مجمل باشد، اگرم مجمل شد راهی برای رفع اجمال هست. تم کلامو فی المجمل والمبین، فردا میریم اگر عمر باقیه فی المح... آقا بلند نشید، فی ال... یه دقیقه فی المحکم والمتشابه کجا را مطالعه کنیم؟ اول سوره آل عمران، یک آیه مفسری است. مرحوم المیزان 40 صفحه 30 صفحه بحث کرد. تفسیر رازی ما شاء الله. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ. این آیه را حفظ کنید، فردا که میایید آیه لااقل حفظ شما باشه ان شاء الله.